ساعت 17 صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سپاه پاسداران میگوید درگیری نیروهایش با افراد مسلح در شمال غرب ایران چند کشته بر جای گذاشته است. یک نهاد مدافع حقوق بشر از آزار نوکیشان مسیحی در ایران ابراز نگرانی کرد. پلیس اسرائیل در اطراف مسجد موسوم به حرم شریف محدودیت‌های امنیتی برقرار کرد. درود بر شما، من کیوان حسینی هستم و این مشروح تازه‌ترین خبرهای رادیو فرداست. سپاه پاسداران اعلام کرد شامگاه پنجشنبه در شمال غرب ایران در جریان درگیری با افراد مسلحی که تروریست خوانده شدند، یک سرگرد سپاه کشته شده است. بنابر بیانیه قرارگاه حمزه که در وبسایت سپاه نیوز منتشر شده، در جریان درگیری 3 تن از مهاجمان کشته، 4 نفر زخمی و 1 مهاجم نیز دستگیر شده و بقیه به آن سوی مرز فرار کردند. این بیانیه بدون ذکر جزئیات محل درگیری را منطقه صفر مرزی شمال غرب کشور ذکر کرده و از کشته شدن یک سرگرد سپاه نیز خبر داده است. پس از حملات 17 خرداد به ساختمان مجلس و آرامگاه آیت الله خمینی، مقام‌های امنیتی و قضایی ایران از درگیری‌های متعدد و بازداشت‌های گسترده افراد مظنون به ارتباط با گروه حکومت اسلامی یا داعش خبر دادند. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران با اشاره به احکام زندان‌های طولانی برای 11 نوکیش مسیحی در کمتر از 2 ماه گذشته از آزار مسیحیان در ایران ابراز نگرانی کرد. در بیانیه این کمپین که روز پنجشنبه منتشر شد آمده است، قانون اساسی ایران مسیحیان را از اقلیت‌های رسمی محسوب می‌کند، اما حکومت ایران همچنان به پیگرد قضایی معتقدان به این دین ادامه می‌دهد. به گفته فعالان در سال‌های اخیر 10 ها نوکیش مسیحی در ایران بازداشت شده و مورد آزار قرار گرفتند. طی 1 ماه گذشته 11 نوکیش مسیحی و همچنین رهبر پیشین کلیسای آسوریان به جمعاً 125 سال زندان محکوم شدند. دادگاه انقلاب تهران جرم این افراد را اقدام علیه امنیت ملی از طریق راه اندازی و شرکت در کلیساهای خانگی ذکر کرده است. خبر دیگر این که پلیس اسرائیل روز جمعه اعلام کرد دسترسی به بخش قدیمی اورشلیم و معبد کوه برای مردان زیر 50 سال محدود شده است. مسجد حرم شریف مکان مقدس مسلمانان است و معبد کوه محل مقدس یهودیان و هر دو در بخش قدیمی بیت المقدس واقع شدند. از هفته گذشته که 2 مأمور پلیس اسرائیل کشته شدند، گیت‌های الکترونیکی در ورودی این مسجد برپا شده است. فلسطینیان به شدت از برپای این گیت‌ها خشمگین شده و برای ظهر جمعه فراخوان تظاهرات دادند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه در نشستی با مقام‌های ارشد امنیتی در پنتاگون درباره نبرد علیه داعش در سوریه و عراق با آنها گفتگو کرد. آقای ترامپ پیش از ورود به این نشست در توقفی کوتاه خطاب به خبرنگاران گفت که نبرد علیه داعش به خوبی پیش می‌رود و داعش به سرعت در حال سقوط است. در نشست روز پنجشنبه که 90 دقیقه به طول انجامید، جیمز ماتیس وزیر دفاع، رکس تیلرسون وزیر خارجه، جوزف دانفورد رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح و همچنین شماری از اعضای مجلس نمایندگان آمریکا حضور داشتند. جیمز ماتیس پس از این دیدار در گفتگوی کوتاه به خبرنگاران گفت ائتلاف بین‌المللی علیه گروه حکومت اسلامی گسترش خواهد یافت و تاکید کرد داریم پیروز می‌شویم و آنها در حال شکستند. نیروهای عراقی حدود 2 هفته پیش پس از نبردی 9 ماهه شهر موسل را از داعش باز پس گرفتند. خبرها رو با هم شنیدیم و اما در ادامه بعد از این خبری که در ارتباط با نبرد به گروه داعش در عراق شنیدیم، بریم به سوی سوریه، جایی که نیروهای ارتش سوریه و حزب الله لبنان عملیات بزرگی رو به طور مشترک در مرز سوریه و لبنان آغاز کردند. ایلیا جزائری گزارشگر رادیو فردا هم اکنون بر روی خط تلفن همراه ما هست. ایلیا درود میفرستم به تو. از این عملیات تازه نیروهای ارتش سوریه و گروه حزب الله لبنان برای ما بگو که بازتاب رسانه‌ای قابل توجهی پیدا کرده. جزئیات این عملیات چه هست که تا این اندازه بهش توجه شده؟
بله کیوان، درود بر تو و همه شنوندگان از رادیو فردا. این عملیات داره در منطقه ای صورت میگیره که در سالهای اخیر منطقه بسیار ناامن به شمار میاد. تعدادی از گروه‌هایی که تروریستی توصیف میشن در مجامع بین‌المللی اونجا پایگاه دارن. منطقه جرود ارسال یا بلندی‌های ارسال منطقه‌ای هست در میان سوریه و لبنان. عملیاتی که شروع شده کیوان اینطور که منابع سوری میگن، شبکه خبری المنان و بسید از گلاه لبنان میگه، برای هدف قرار دادن جنگجویان گروه جبهه فتح الشام هست، گروهی که قبلا النصر نامیده میشد و شاخه القاعده در سوریه به شمار میاد. علاوه بر این، منطقه ارسال کیوان منطقه هست که یکی از پایگاه‌های عملیاتی گروه حکومت اسلامی به شمار میاد. اینطور که مقام‌های سوری میگن، تلویزیون دولتی سوریه و همچنین تلویزیون المنار عملیات در مرحله اول خودش به خوبی داره پیش میره و دستاوردهای زیادی کسب کردن و تونستن دهاتن از شبه نظامیان گروه النصر رو هدف قرار بدن و اونها رو بکشن. هنوز این که تا چه حد گروه داعش آسیب دیده از این عملیات در دست نیست، اما عملیات دشواری هست به خاطر نوع جغرافیای منطقه، بلندی هایی که داره و نخفیگاه هایی که شبه نظامیان در سالهای گذشته ازش استفاده کردن. ارتش لبنان هنوز وارد این عملیات نشده، اگرچه قبلا گفته میشد ارتش لبنان هم قرار هست در مرزهای خودش وارد عملیات بشه و در آن سیه مرز دست عملیات بزنه، اما گفته فعلا موضعش دفاعیه و اگر شبه نظامیان به موازش نزدیک شدن با اونها درگیر خواهد شد.
و وضعیت سوری هایی که در منطقه هستن، آوارگانی که در این محل در مرز سوریه و لبنان حضور دارند، وضعیت اونها چطور هست؟
چند اردوگاه هست در این منطقه، اردوگاه هایی که تا این هفته های گذشته که ایمان اتفاق خبرساز شده بودن به خاطر یورش هایی که ارتش لبنان کردن که باعث شد درگیری های پیش بیاد. گفته میشه بعضی غیر نظامیان دستگیر و کشته شدن، البته این صحبت رو بعضی از نهادهای حقوق بشری میکنن و این اردوگاه ها گاهی در بعض اوقات مخفیگاهی بودن برای شبه نظامیان، اما وضعیتشون بعد از آغاز این عملیات وضعیت دشواری گزارش شده. منابع امنیتی میگن ارتش لبنان داره کمک میکنه به غیر نظامیانی که فرار میکنن، آوارگان سوری تا وارد لبنان بشن، چون جهت فرار اونها به سمت سوریه نیست، به سمت داخل لبنانه. بعضی دیگه از منابع خبری میگن حتی شده در همین 24 ساعت گذشته بعضی از آوارگانی که فرار کردن هدف شلیک آتش از سوی نیروهای از ارتش لبنان قرار گرفتن، که البته این خبر از سوی منابع رسمی تایید نشده.
و حالا از این مناطق مرزی خورد فاصله بگیریم، در نزدیکی دمشق دیروز خبری اومد که ده‌ها نفر از نیروهای ارتش سوریه کشته شدند. اون چه اتفاقی بود؟
منطقه الغوطه شرقی باغهای غوطه در حومه شرقی دمشق شاهد این ماجرا بود. جیش الاسلام که این عملیات انجام داده میگه که نیروهای ارتش سوریه به مناطق تحت تصرفش نزدیک شده، به زمینهایی که نیمگذاری شده بود، و بعد از اینکه نزدیک شد و در میدانهای نیم گرفتار شدن نیروهای ارتش سوریه به سمت اونها شلیک شد و باعث شد که 28 تن از نیروهای ارتش سوریه کشته بشن. این خبر اصلی چند منبع تایید شده کشته شدن این ارتش سوریه، اما تا الان ما واکنشی از سوی دولت سوریه در این باره ندیدیم.
ممنونم از ایلیا جزائری، گزارشگر رادیو فردا. آخرین خبرهای سوریه رو با ایلیا دنبال کردیم.
مریم میرزاخانی یکی از درخشانترین ریاضیدانان جهان رو که کمتر از یک هفته پیش در آمریکا چشم از جهان فرو بست، میشه نمادی از پدیده فرار مغزها دونست. به مناسبت پایان تلخ این دانشمند ایرانی در سوی دیگری از جهان، این جمعه ساعت 6 عصر تهران در برنامه ساعت ششم به پدیده فرار مغزها میپردازیم. برای شرکت در برنامه ایمیل بزنید به 6@radiofarda.com.
در ادامه سری میزنیم به نظرات شما شنوندگان رادیو فردا.
من میخواستم بگم از روز اول انقلاب تا به امروز چیزی حدوداً 9 سال میگذره. نزدیک 200 نفر از این آقایانی که این بالا هستن میرن سر کار، میرن مجلس، میرن رئیس میشن، میرن رئیس جمهور میشن، شورای نگهبان میشن. همه این 20 نفر رو هی پشتاشو به عوض میکنن و سلام. اینا نماینده مردم نیستن که اگه این بود لاغل بیدید دو نفر از ملت میگوشن بیاد و دقل رئیس راستا میشد. بابا اینا همه چون سر چپاولگریشون با هم مشکلی دارن. چرا یکی رو بازداشت میکنن با دو روز آزادش میکنن؟ تو نمیتونن به هم دیگه سوال کنن.
میخواستم به رهبر جمهوری اسلامی بگویم که آقا شما یک بار که همون رفتی خودت رو در آینه نگاه کن، میبینی که بدون اون لباس یک پیرمردی هستی مثل پدر من، عموی من، دایه من و پیرمردهای دیگر همسن سال خودت. چرا باید با پوشیدن این لباس اینقدر دخالت در کشورهای دیگر بکنی؟ گیرم که تمام کشورهای دنیا ترامپ و نتانیاهو اینهای هم مسلمان شدن، اونم از نوع شیعه، مسلمان شیعه شدن. تازه میرسیم به اختلاف، همین اختلافی که خودت آقای روحانی الان داری، همش هم به خاطر همین لباسی که پوشیدید. بابا چرا شما واقعا اینقدر دخالت در کشورهای دیگر رو دوست دارید؟ به خاطر چی؟ که به خاطر که همه مردم دنیا شیعه بشن، باز به همدیگه بیافتن، به جون همدیگه بجنگن.
ممنونم از تک تک شما که تماس گرفتید. نظراتی که شنیدیم لزوماً مورد تایید رادیو فردا نیستن. در ادامه میریم با مهتاب وحیدی راد سری میزنیم به یک ملاقات جدید و یک زندانی سیاسی دیگه.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
پزشک و پژوهشگری است که از سال 88 ساکن سوئد بود و در حوزه مدیریت بحران تحقیق و فعالیت می‌کرد، اما هم اکنون در زندان اوین به سر می‌برد. احمد رضا جلالی 47 ساله پیش از مهاجرت در مرکز سبانه ایران کار می‌کرد و پس از مهاجرت و ادامه تحصیل در سوئد در دانشگاه کارولینسکا در نزدیکی استکهلم مشغول به کار و تحقیق شد. او در حوزه مدیریت بحران با دانشگاه پیمونته در ایتالیا هم همکاری داشت. احمد رضا جلالی طی سالهای گذشته بارها به دعوت نهادهای علمی و دانشگاهی برای شرکت در سمینارها و برنامه‌های تحقیقاتی به ایران سفر کرده بود، اما آخرین بار که به دعوت دانشگاه تهران برای شرکت در کارگاه مدیریت بحران به ایران رفته بود، توسط ماموران امنیتی بازداشت شد و از 5 اردیبهشت ماه 95 تا کنون در زندان به سر می‌برد. او 7 ماه از این مدت را در سلول انفرادی زندانی بود. اتهام این پژوهشگر جاسوسی و همکاری با دولت متخاصم عنوان شده و او در این مدت بارها در اعتراض به بازداشت، اتهام و روند بازجویی‌اش دست به اعتصاب قضا زده، اما هنوز هم بلا تکلیف است و منتظر برگزاری دادگاه. دادگاه رسیدگی کننده به پرونده او شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران است به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی. بیدا مهران نیا همسر احمد رضا جلالی میگوید قاضی صلواتی به طور شفاهی به همسرش گفته که حکمش اعدام خواهد بود، در حالی که به گفته او همسرش فقط به کارهای علمی مشغول بوده و هیچ جرمی مرتکب نشده است. احمد رضا جلالی تا 1 سال وکیل مدافع نداشت، چون قاضی هیچ یک از 2 وکیل انتخابی او را نپذیرفته بود، تا اینکه خانواده وکیل سوم را به دادگاه معرفی کرد. از بازداشت احمد رضا جلالی، پزشک و پژوهشگر ساکن سوئد، 15 ماه می گذرد. او در بند 240 زندان اوین به سر می برد، در شرایطی که همسر، پسر 5 ساله و دختر 14 ساله اش در سوئد به امید بازگشت او روزگارشان را می گذرانند.
در ساعت 17:14 هستیم. به ثانیه‌های پایانی این بخش خبری رادیو فردا رسیدیم. ممنون از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. فراموش نکنید که رادیو فردا رو در شبکه‌های اجتماعی هم میتونید دنبال بکنید. بدرود.